ساعت 18 به وقت تهران از رادیو فردا در پراگ با شما هستم، امیر پوریا. در 15 دقیقه آینده با اخبار ایران و جهان با من همراه باشید. عربستان میگوید پنج مین دریایی ساخت ایران را در دریای سرخ منهدم کرده است. حدود 6000 نفر دیگر در ایران در شبان روز اخیر به کووید 19 مبتلا شدند. شمار جانباختگان ریزش بهمن در ارتفاعات شمال تهران به 12 نفر رسید. ائتلاف عربی به رهبری عربستان روز یکشنبه هفتم دی از کشف و انهدام چند مین ساخت ایران در دریای سرخ خبر داد. بر اساس اطلاعیه این ائتلاف، مین‌های کشف شده از نوع صدف هستند که ساخت ایران است و در هفته‌های گذشته توسط حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در بخش‌های جنوبی بنادر دریای سرخ و تنگه بابل‌مندب کارگزاری شده بودند. این اطلاعیه میگوید کارگزاری مین‌های دریایی توسط حوثی‌های یمن تهدیدی جدی برای تجارت دریایی و ناوبری کشتی‌هاست. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان پنجم دی ماه نیز اعلام کرده بود که یک کشتی باری در اثر انفجار مین دریایی متعلق به حوثی‌های مورد حمایت ایران در دریای سرخ آسیب دید. این سومین آسیب ناشی از اصابت مین دریایی به کشتی‌ها در دریای سرخ طی دو ماه گذشته است. بنابر اعلام وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته بیش از 5900 تن دیگر در ایران به کووید 19 مبتلا شدند. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، درباره آمار جانباختگان طی این مدت زمانی گفت:
طی 24 ساعت گذشته 121 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 رو در کشور از دست دادیم. با احتساب این، مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 54814 نفر رسیده است.
این آمار رسمی در حالی به صورت روزانه اعلام می شود و به گفته مقامات جمهوری اسلامی در روزهای اخیر روند کاهشی داشته که منابع مستقل و همچنین برخی مقامهای ستاد ملی کرونا در خود ایران پیشتر تأکید کردند که آمار واقعی چند برابر این آمار رسمی است. مقامات امدادی و انتظامی ایران اعلام کردند شمار قربانیان حوادث مربوط به برف و سرما در ارتفاعات تهران به 12 نفر رسیده است. مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان تهران میگوید احتمال دارد در منطقه کلکچال هنوز افراد مصدومی باقی مانده باشند. روز جمعه پنجم دی ماه همزمان با وقوع برف و کولاک و سقوط بهمن، سه حادثه در ارتفاعات کلکچال، داراباد و منطقه آهار تهران رخ داد. حمید مساعدیان، رئیس امداد و نجات فدراسیون کوهنوردی، به خبرگزاری ایسنا گفته است که جسد 7 نفر تحویل قربانیان شده. عملیات جستجو در پی بازماندگان احتمالی این حوادث امروز شنبه 8 دی ماه ادامه داشت. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام گفته است که واکسن تولیدی ایران چیزی کمتر از واکسن‌های ساخته شده در کشورهای دیگر نخواهد داشت. او گفت که ظرف 40 روز آینده به ظرفیت تولید ماهانه 1.5 میلیون دوز خواهیم رسید و همچنین ادعا کرد از 6 ماه دیگر این ظرفیت به ماهانه 12 میلیون دوز افزایش می‌یابد. دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی ساکن آمریکا، در این مورد به ما چنین گفت:
تولید واکسن داخلی از ابتدا مورد ابهام بوده. از همون اولی که معاون وزیر بهداشت آقای ملک‌زاده در ابتدا گفتند که این مسئله توهمی بیشتر نیست، تا الان که با صحبت‌های روزهای اخیر ایشون نشون میده که واکسنی که اینها ادعا میکنن میخوان تولید بکنن، گویا قرار نیست که مراحل کنترلی و مراحل کارآزمایی‌های انسانی رو به درستی مورد بررسی قرار بده، به دلیل اینکه عوارض یک واکسن ممکنه حدود 60 روز طول بکشه تا بروز بکنه. برای همین کارآزمایی های بالینی اون باید 3 دوره 3 ماهه حداقل باشه که میشه 9 ماه. اما وقتی که گفته میشه که این واکسن قرار هست که ظرف 2 تا 3 ماه وارد بازار بشه، به نظر میرسه که این واکسن قرار نیست که اون مراحل کنترلی و اطمینان از سلامت و بی‌ضرر بودن و بدون عارضه بودن این واکسن مورد توجه قرار بگیره. به همین جهت انتقادهای زیادی درش هست، به اضافه این که هنوز هیچ استراتژی مشخصی برای ساخت اون وجود نداره. از زمانی که اعلام کردن تا الان شرکت‌های زیادی گفته شده که پشت سر تهیه این واکسن هستن، همه اونها تغییر کردن مراحل کارآزماییش. حتی رئیس سازمان استوپاستور ایران هم اعلام کرد که 2 مرحله اون در کشورهای دیگه در حال انجام هست و مرحله 3 قرار هست در ایران انجام بشه، و یا اینکه گفته شده بعضی جاها از ابتدا قرار هست که این کار انجام بشه در داخل ایران. این تناقض ها نشون میده که هنوز استراتژی مشخصی و حتی واکسن مشخصی برای کارآزمایی و به عنوان واکسن داخلی مورد توجه نیست، و حتی شرکت های دانش بنیانی هم که گفته شده اینها قرار هست واکسن تولید بکنن، اولا اینکه در سابقه اونها ما هیچ سابقه از تولید واکسن نمیبینیم و تنها طی ماه‌های اخیر اساسنامه‌شون رو تغییر دادن و بهش تولید واکسن هم اضافه کردن، که اینها نشون میده یک کار علمی برای تولید واکسن در حال انجام نیست در ایران و فقط یک ادعا هست، و همینها باعث میشه که بی‌اعتمادی مردم نسبت به شعارهای تولید واکسن داخلی بیشتر بشه، و این در زمان ارائه واکسن و نیاز به هماهنگی و اعتماد مردم برای تلقیح خیلی بیشتر خودش رو نشون خواهد داد. حتی کشورهای مثل فرانسه هم که نتونستن اون موفقیت‌ها رو پشت سر بگذارنش، روی آوردن به سمت خرید واکسن. باید در اسرع وقت در ایران هم به میزان کافی خرید واکسن انجام بشه تا جلوگیری بشه از گسترش بیشتر این بیماری و ایجاد عوارض و مرگ و میر بالاتر.
توضیحات دکتر عطاری، پژوهشگر پزشکی ساکن آمریکا، رو شنیدید درباره لزوم خرید واکسن در ایران و مسائلی که در مورد ادعای تولید واکسن وجود داره. هر رسانه‌ای با مشارکت مخاطبانش معنی پیدا می‌کنه و از شما ممنونیم که صدا و پیامتون رو به ما می‌رسونید. می‌تونید این مشارکت رو از طریق فرستادن پیام به @فرداگرام در اپلیکیشن تلگرام ممکن کنید. الان به صدای شنوندگان رادیو فردا گوش میدیم. به اتفاق شما،
یک عده از دزدان و کلاشان حاکم بر جمهوری اسلامی ایران میفرمایند که ما به دلیل تحریم های آمریکا نمیتونیم واکسن کرونا رو خریداری کنه. این حرفشان دروغ محض بیش نیست، میتونن خریداری کنن واکسن رو، هیچ تحریمی نسبت به دارو وجود ندارد.
وقتی پیام های رو میخونم یا میشنوم چقدر دلم به درد میاد، و وقتی که در از مردم میشنوم غم مردم رو، مشکلات مردم رو، بی اختیار عشق از چشام جاری میشه. وقتی که میشنوم اون آقای عزیزی که میگه که چطور شما روی مردمتون اسلحه گرفتید، وقتی میشنوم اون عزیزی که میگه من یه کارگرم ماهی 30,000 تومان میگیرم، شما چه حکومتی هستید که به فکر ما نیستید، بی اختیار عشق از چشام جاری میشه. چون خودم هم روزای سخت زیادی رو در ایران گذروندم، زندانها و بحرانهای زیادی رو، و الان وقتی اینا رو میشنوم دلم به درد. خیلی ممنون که پیامای مردم رو به گوش مردم میرسونید، به گوش جهانیان میرسونید. هرچند که مسئولین مملکت ما مشتی انسانهای بیخیال هستن، مشتی انسانهایی هستن، کسانی هستن که از انسانیت متاسفانه بویی نبردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صحبت‌هایی بود که درباره مسائل مختلف جاری در ایران از شنوندگان رادیو فردا شنیدیم. و اما اختلاف دولت و مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه بودجه سال آتی همچنان ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، جلسات کمیسیون تلفیق بودجه به صورت شبانه روزی ادامه دارد و مجلس شورای اسلامی قرار است بعد از بررسی ابعاد لایحه بودجه در جلسه غیرعلنی، کلیات لایحه را در آن کمیسیون به رأی بگذارد. به گفته محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، کمیسیون تلفیق بودجه طی جلسه غیرعلنی توضیحاتی درباره لایحه به نمایندگان ارائه می‌کند. روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل اقتصادی ساکن قبرس، در همین زمینه به رادیو فردا می‌گوید:
از ماه گذشته که لایحه بودجه 1400 توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، بسیاری از نماینده‌هایی که همواره منتقد عملکرد دولت روحانی بودند به دلیل کسری بودجه نهفته در لایحه و همینطور تورم‌زا بودن لایحه، معتقد بودند که لایحه بودجه 1400 باید رد بشه و دولت باید کل این لایحه رو دوباره اصلاح کنه و به مجلس ارائه بده. حتی مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی هم یک گزارشی ارائه داد و مشکلاتی که در لایحه وجود داشت رو مطرح کرد و نظرش این بود که نماینده‌ها رأی به رد کلیات لایحه بودجه بدن. منتها از هفته گذشته به دلیل اینکه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام به درخواست روحانی موافقت کرد، به نظر میاد که نماینده های مجلس به این نتیجه رسیدن که اگر علی خامنه‌ای نخواد این لایحه رد بشه، میتونه با یک دستور و یا حکم حکومتی لایحه رو از دست نماینده ها در بیاره و به شورای نگهبان بفرسته، ضمن اینکه تجربه چنین اقدامی رو پارسال در مورد لایحه بودجه 1399 هم داشتیم که علی لاریجانی چون احتمال میداد که لایحه رد بشه توسط منتقدان این لایحه، از علی خامنه‌ای درخواست کرده بود که لایحه رو اینها به شورای نگهبان بدن با این بهانه که کرونا هست و بررسی لایحه دچار مشکل خواهد شد. در نتیجه من فکر می‌کنم الان نماینده ها یک تغییر موضعی دادن و میخوان لایحه رو بررسی کنن و تا جایی که میتونن تلاش کنن این لایحه اصلاح بشه. لایحه بودجه سال 99 با کسری تحویل مجلس شورای اسلامی شد سال گذشته و شیوع کرونا کسری بودجه رو بیشتر کرد برای دولت و الان سال 99 با کسری بودجه بسته خواهد شد و سال آینده هم به دلیل رقم‌هایی که این رقم‌ها واقعی نیستن و به طور مثال رقم فروش نفت روزانه 2,300,000 بشکه نفت فروشی که دولت گذاشته و به قاعده بعد از ابتدای فروردین ماه این نفت فروش بره و مشخصه که این اتفاق نخواهد افتاد، لایحه کسری داره. پیشتر صحبت می‌شد از کسری بودجه حدود 200,000 تا 300,000 میلیارد تومان در سال آینده بر اساس همین لایحه که الان دولت نوشته. منتها جدیدترین محاسبات در مورد کسری بودجه سال آینده رقم حدود 520,000 میلیارد تومان رو داره نشون میده و از سوی دیگه دولت بخشی از هزینه هایی که داره رو در این لایحه نگنجانده، یعنی یه رقم حدود 310,000 میلیارد تومان بر اساس گزارش ها هزینه پنهان دولت هست که در لایحه نیورده و خب این ارقام نشون میده که وضعیت درآمدها و منابع دولت خیلی کمتر از اونی خواهد بود که در لایحه ادعا کرده و هزینه هاش خیلی بیش از آن چیزی که در لایحه آورده، که این نشانگر یک کسری بودجه زیادی هست که میتونه خطرات زیادی برای اقتصاد ایران داشته باشه، میتونه تورم‌زا باشه چون دولت مجبور هست این کسری رو با استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول تامین بکنه، که خب همه اینها اقداماتی هست که موجب افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم در اقتصاد رکود زده ایران خواهد شد.
آنچه که میشنیدید تحلیل خانم روشنک آسترکی بود درباره ادامه دعوای بین دولت و مجلس ایران بر سر لایحه بودجه سال آینده. و اما با چند خبر کوتاه این بخش خبری رو به پایان میبرم. در پی افزایش شیوع کرونا در ترکیه، مقررات ورود به این کشور تغییر کرد. خبرگزاری ایسنا گزارش داد که در پی این افزایش، همه مسافران موظف به ارائه گواهی منفی تست کرونا هستند که باید حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز گرفته شده باشد. یک مقام ارشد حماس در تقدیر از قاسم سلیمانی جزئیاتی از تحویل 22 میلیون پول نقد 22 میلیون دلار پول نقد به حماس در سفر هیئتی از این جنبش فلسطینی به تهران بیان کرد و گفت چمدان‌هایمان دیگر جا نداشتند. ممنونم از شما که با من امیر پوریا در این بخش خبری همراه بودید. تا گزارش‌ها و بخش‌های خبری بعدی همراه رادیو فردا باشید. Thank you.